حدودی شهر قم. اینجا به برکت حضور خانم حضرت معصومه خواهر امام رضا حال و هوای عجیب حرم نظری رو داره. در همه دوران حضور علما در این شهر پررنگ بوده و جالب این که قطب علم و مذهب و دین هم شده. این حسن اتفاق باعث شده این شهر مقصدی برای جوینده های علم دینی هم باشه. به واسطه همین غیر از زهار همیشه رفت آمد های دانشجو به این شهر زیاد بوده.
میلاد مادر، یادت نره ها قبل از اینکه برگردیم سوهانم بخریم.
بله چشم مادر جون. میگم که خودم یکی از سوهان فضای معروف اینجا رو میشناسم که با روغن میوانی و مواد عالی سوهان گرمم به اون میدام.
زینب دفعه اول که سوهان خورد عاشق عطر زعفرون و پستش شده بود.
اغلب شیرینی‌های کشور ما برای خارجی خیلی جذابه ها، مثلا باقلوای تبریز و حلواهای مختلفش که هر کی خورده چه ایرانی چه خارجی مزهش مونده زیر زبونه.
ای بابا دوباره شد قبل از زیارت صحبت خودتون رو بودین وسطش ها. سوهان و نمیدونم زعفرون و پسته و باقلوای تبریز و بابا تو با قربان بذارید یه بار بریم زیارت آدم گشنه نباشه. بعدش حالا غذا می‌خوریم
دیگه. یک چیز دیگه بهت بگم مهران جان، بعد زیارت میریم زیر بازارچه قدیمی پیش میزمه. کباباش حرف نداره. بعد از کباب میریم سوهان میخریم و بعد یه زیارت هم جمع کردن و دیگه میریم سمت
قشنگ درکی به اضافه باز هم میارم
دیگه. ماشاءالله عمو خوب برنامه ریختی. اوه صبر کنم عمو لازم این طرفا بریم.
آره گفتی یاد کبابای میز مهدی حواسمو پرت کرده.
هم سفرهای عزیز مخصوصا زینب خانم که دفعه اولش اومد اینجا، همینجا اول من دعا کنید بعد زیارت امام رضا از خانم از معصومه بخواید.
اول ایشونو دعا کنید.
آقا رحمت.
بله از خانم.
دستتون درد نکنه، عجب کبابایی بود، نه چرب بود و نه سنگ.
وای من که ترکی.
خیلی خوشمزه بود.
عالی.
فکر کنم زینب اینطوری که تو دفترش داره مینویسه دفعه دیگه که بیاد ایران حتما یه سر میاد کبابی میزمه.
داره کوبکی میکشه.
آره فکر کنم اونطوری که طعم کبابو ازش تعریف میکرد انگار هر لقمه رو تجزیه تحلیل میکرد.
خوبه دیگه، اصلا درستش هم همینه. آدم باید طعم غذا خوشمزه رو قاب کنه بزنه بالای ذهنش هیچ وقت یادش نره.
خدا رو شکر نوش جون همتون. آخه میز مهدی از اون مدل کبابیایی که همیشه گوشتش رو همون روز آماده میکنه، هیچ وقت گوشت مونده نداره، بدون وضو هم دست به آشپزی نمیزنه.
توی مصاحبه هم خیلی با آدم ها این شکلی برخوردم که اینجوری هر لحظه رو به قول اون عالم عبادت تصور میکردن. البته فرق نمیکرد چی کارن، همین که با وضو و حضور قلب و به نیت رضای خدا کار میکردن حتی اگه یک کوک به لباس مردم میزدن تصور عبادت رو داشتن. خیلی جالبه الحق که هم کارشون پر تأثیر بوده و هم زندگیشون روبرا. بذارید یکی از همین مصاحبه ها رو براتون پخش کنم.
سلام خان صالحی نازنین، خوشحالم که شما رو میبینم و مرسی از این که ما رو دعوت کردیم به روزه خونگیتون.
زنده باشین، میتونم شما خوش آمد میگم. خیلی خوشحال شدم که تشریف آوردید، هم فضای آل یاسین رو ببینید و همین که به روزه آل یاسین تشریف آوردید. این فضا برای ما خیلی خودش دوست داشتنی هستش. خوشحالیم که شما فرصت پیدا کردید تشریف بیارید.
با افتخاره. زنده باشین الهی. خان صالحی جان شما چند سالتونه؟
من 50 سالم.
زنده باشین انشاءالله. شما داخل مکتب آل یاسین سمت مدیریت رو دارید. میخوام ببینم که هدف مجموعه آل یاسین چیه؟ اصلا شکلگیری مجموعه آل یاسین ایدش از کجا بوده؟ به چه صورت حالا نمود پیدا کرده و این مجموعه راه اندازی شده؟
ما از مجموعه آل یاسین ما خودمون به عنوان یک خانه توی ذهنمون، توی فکرمون و فرهنگمون شکل گرفت. واقعا این رو خانه میدونیم و شما میخواین راجع به آل یاسین بدونید، اینجا یه مجموعه ارتباطاتی شکل گرفته کاملا خانوادگی. حالا این ایدهش از کجا بوده، به چه صورت بوده، من میتونم بتونم مثلا 15 سال پیش این فکر و ایده شکل گرفته که ما بتونیم برای جوانهای مستعد یه کار فکری فرهنگی تربیتی بکنیم. کاملا در قالب کارهای فکری فرهنگی که همه دوست دارن تو اون عرصه قدم بردارن، حالا یکی تو حوزه آموزش، یکی تو حوزه پرورشی. و بنا به این که اگر ما میخوایم یه کار فکری فرهنگی خوبی رو رقم بزنیم، این کار فکری فرهنگی اگر انشاءالله خدا این توفیق رو بده، من دارم از هدف میگم، از عمل کرد میگم، من هدف رو میخوام، هدفی که کسانی که مؤسس و بانی بودن، من خودم جز مؤسسان و بانیان این قضیه نبودم، ولی اون چیزی که راجع به اهداف و فکری که مؤسسان و بانیان این حرکت داشتن این بوده که ما اگر در راستای تمدن سازی، تمدن اسلامی، اون تمدن جهانی که انشاءالله قراره با حضور حضرت حجت شکل بگیره، اگه قراره تو اون مسیر گام برداریم و بخوایم یه گام فرهنگی تربیتی برداریم، بهترین سرمایه گذاری روی جوان ها هستش و بهترین جوان های ما جوان هایی هستن که شاید امکانات کافی از دید ما توی جامعه برای رشد خودشون نداشته باشن. ببینید این حالا چرا میگیم، این استنادی هم که داریم میکنیم کاملا یک استناد قرآنی هستش که چرا جوان هایی که امکانات کافی برای رشد و شکوفایی خودشون توی جامعه نداشته باشن. ما میدونیم که اومده، اینم میخوام بگم استناد قرآنیش هم بر اساس این آیه است، و نورید و انمون نعن الازین از توزف و فلعرز و نجعلهم اهم و نجعلهم وارسی. اونجایی که خدا دست گذاشته روشون، خب نشون میده اگر دوست داری یک حرکت اصیلی بکنی، یک حرکت ریشه‌ای بکنی، چه بهتر این که به این مخاطبت رو از اصیل ترین قشری که خدا دست گذاشته روش.
دقیقاً همینه.
اینها اصلا بعد از این جهت ما فکر کردیم بضاعتمون کمه، دوست داریم مثلا قدم بزرگ، خب قدم بزرگ رو با آدمای بزرگ باید برداریم. پس برو روی قشر اصیل این جامعه، کسایی که تعلقاتشون کمه. تعلق کم داشتن بزرگترین مؤلفه ایه که خدا میتونه یک انسان رو آماده بکنه برای حرکت بزرگ.
بزرگترین نعمت.
بله.
دقیقاً.
آره دیگه، وقتی خدا میاد در قبال این استضعافه به شما نقش ائمه‌ای میده، نقش رهبری و امامی تو جامعه میده، نقش وارثی زمین رو میده، نقش کمی نیست، خیلی نقش بزرگیه. از اینجا تو این راستا فکر کردیم که خب فکر کردن قدم بردارن و طرح‌ها و برنامه‌هایی رو چیدن و این طرح اومد مسیر کانون فرهنگی عدالت پژوهان آل یاسین قرار گرفت و کار فرایند تربیت فرهنگی شروع تقریبا 13 ساله به صورت مستمر شروع کرده و با جوان هم سر کار داره. کارش هم دیگه آره یه سری خدماتی هستش، خدمات فرهنگی، خدمات پرورشی و آموزشی و مشاوره ای میده.
خانم صالحی عزیز، شما مطمئنه توی حالا زندگی فردی و یا حالا اجتماعی ارادت و علاقه خاص به ائمه اطهار داریم، توی این مجموعه و پیشبرد اهداف مجموعه شده یا متوسل بشین به ائمه اطهار؟
خود مجموعه کلن اصلا نظر امام رضاست، یعنی غیر از این که بشه واقعا همین حرکت فرهنگی رو شما مثلا بخوای بیاری ببری تو بستر کار خیر انجام بدی، نمیگم دو تا فرهنگ جدا هستن، ولی دو تا فرهنگی هستن که دارن توی جامعه یه خدماتی رو میدن. حالا مثلا شما میخوای بیاری دو تا امر خیلی خوب رو تلفیقش بکنی، ازش یه نفس واحد به دست بیاری، کار خیلی سختیه. به خاطر همین از اول باید بری در خونه بزرگا رو بزنی، هم بگی من نمیتونم، بلد نیستم، میخوام در راستای اون فرهنگ عظیم مهدوی، اون جامعه مهدوی، از نمیدونم این شور و عشق حسینی میخوام یه چیزی رو در بیارم، یه حرکتی بکنم، ولی بلد نیستم، نمیدونم باید چی کار بکنم. از اینجا میری در خونه بزرگان رو باید بزنی
و اون نیروها رو میگیری ازش،
نیرو و هم نیرو بگیری، هم این که یادت بدن، یادت بدن چی کار بکنی. حالا شاید آموزش مستقیم نباشه، به خاطر همه ما رفتیم از اول در خونه امام رضا و از ایشون خواستیم واسطه بشن. اینجا رو ما هر وقت هم خیلی کم میاریم، بله اول میریم سراغ امام رضا، از ایشون میخوایم که کمک بکنن، و راه رو مسیر رو انشالله نشون بده.
درست میفهمید. این که وقتی اسم امام رضا رو میشنویم خودتو چه حس و حالی داری؟
اولین چیزی که حس و حال، اولین چیزی که هستش این سلام علیک یا علیه نمیزن هستم. میگه آقا جونم خودت میدونی دیگه، یعنی میری سراغ یک دانای کل، یک دانای ارشد، میری سراغ ایشون، میگه آقا خودت میدونی، اصلا نیاز به گفتن نیست بابا شما.
دقیقا
سلام رو که میدی میگه خیلی خوب، هم جواب سلام رو بده، همین که اصلا شما میدونی آدم چه موقعی آدمی یادش میفته بره سراغ بزرگا، بره اصلا یه نظری بکنه، یه اتفاق بیفته. من همیشه نظر و اینجور حرکت ها و اینجور که آدم یاد بزرگا میفته یه دلیل بزرگی داره، اینکه شما یه فاصله ای میبینی، شما بین نیازهای خودت و ناتوانی خودت میای میبینی یک فاصله، یک عدم تناسبی میبینی، این تو این کفه ترازوی، اون یکی توی میبینی خدای من چقدر تواناییم کمه، نیازم هم زیاده، و توی این فاصله میخوای یکی بیاد اینو به تعادل برسونه، دوتا کفه رو به هم نزدیکش بکنه، اینجاست که میری سراغ بزرگا. یعنی ناخودآگاه میبرنه که آدمی وقتی به عجز و ناتوانی خودش کاملا واقف میشه اونجا یادش میفته، بعد همیشه یادش باشه، ولی ما آدم ها فراموش کنیم، خصلت آدم هست.
یه جایی حس کردین حتی اگر ما این کوتاهی رو نشون بدیم، اهمیت ها مخصوصا امام رضا که همه بهشون ارادت داریم، انگار که خودشون، ما میگیم طلبیدن، انگار که خودشون ما رو میکشن.
بله،
به همه توجه رو از سمت خودشون یه تو یه لحظه انگار حس می‌کنیم.
ما اینقدر ظرفیت های وجودی خودمون رو میدونیم کمه، از اون هم میدونیم دیگه ظرفیت های وجودی ائمه ما بسیار بالاست.
بله.
یکی از چیزایی هم که به هر حال توی وجود اونها هستش اینه که دستگیری میکنن، رسیدگی میکنن.
آه.
یعنی اگر این کارو نکنن نمیشه، یه خلایی تو وجودشون پیش میاد. از این جهت حتما هم خیلی جا شاید نیاز نباشه ما بریم سراغشون، لطف و بزرگیشون ایجاب میکنه که بیان سراغ دوستدارانشون.
درسته، به همین شکله. به نوعی میشه گفت شکلگیری مجموعه آل یاسین شاید یک نظر فرهنگیه، میتونیم اینو به این شکل حساب بکنیم؟
شاید یه نظر بله میتونه نظر فرهنگی بشه، شاید هم یک عهد فرهنگی. من
آفره.
این چیزی که تو آره واقعا حالا چیزی که همیشه تو ذهنم بود، فاصله ای نمیشه خیلی بین این عهدهای فرهنگی و نظرهای فرهنگی.
بله.
وقتی آدم یه عهدی، یه تعهدی رو برای خودش در نظر میگیره، باید به دیده یک نظر، به دیده یک واجب، یک فرض، شاید از نظرم فراتر، به عنوان یک فرض اجتماعی باید بهش نگاه بکنید. یه عهدیه، حالا عهدم به چه شکلیه؟ خب وقتی خدا به شما شاید یه توانمندیایی رو داده، حالا یا از نظر علمی یا از نظر فرهنگی، هر چیزی رو به مجموعه آل یاسین، به اونایی که دست در کارش بوده، خدا لطف کرده، یه امکاناتی رو در اختیار شما قرار داده. این یه تعهدی میاره. وقتی که شما این امکانات رو داری، این داری، باید حتما به این عهد فرهنگیت بپردازی. عهد اگر که به عنوان یک تعهد، شما میتونید به عنوان یک تعهد اخلاقی بهش نگاه کنی، میتونی یک ولی بیایم به این عهد به عنوان یک نظر نگاه کنیم. نظر گفتیم که میاد این فاصله ها رو فور میکنه دیگه.
درست.
فاصله بین نیازهای ما و اون عجز و ناتوانیمون رو. خب چی قشنگتر از این که قالبش بشه نظر.
درست.
این عهد فرهنگی بشه نظر فرهنگی که خیلی هم مقوله زیبا و دلچسب اجتماعیه.
دقیقا همینه و فکر میکنم که روز به روز به وسعت مجموعه آل یاسین افزوده میشه، از این بابت که افراد همفکر و همسو با اون فکر و نگرش، اون هدفی که دارین به مجموعه شاید اضافه میشه و از این جهت اون هدفی که در سر هست از شکل گیری این مجموعه مطمئنن به اون نتیجهی که باید میرسه.
انشاءالله که نظرشون بر نگرده،
انشاءالله که نیت ها هممون همیشه در مسیر
بله واقعا باید دعا کنن، اونایی که آل یاسین رو دوست دارن دعا کنن که انشاءالله اخلاص در نیت و در عمل رو دقیقا. خدا واقعا جزو همون نگاه ها باشه، خدا امام رضا واسطه بشن، ائمه واسطه بشن. اگر انشالله این اخلاص بمونه و زیاد بشه، روز به روز اضافه بشه، میتونه این حرکت تداوم داشته باشه. و این دعا رو انشالله همه باید همیشه در حق هم بکنن و دوستان آل یاسین در حق آل یاسین و اون کسایی که دوستان توی مسیر قدم بردن.
انشالله که اینطوره. برکت روزه هایی که توی آل یاسین حالا انجام میشه، به عنوان روزه خونگی شاید بشه اسمشو گفت، چون گفتین یه خانواده هستی اینجا، برکت این روزه های خونگی برای مجموعه به چه صورت بوده، حس کردین؟
ببینید الان شما هر مجموعه ای رو توی حالا یا شرایط کنونی جامعه یا در هر شرایطی بله. در هر شرایط اجتماعی در نظر بگیرین، این هستش که آدم برای هر حرکتی به یک چالش‌هایی با یک چالش‌هایی مواجه میشه، با یک مشکلاتی مواجه میشه و آدم‌ها برای اینکه به اون هدفشون برسن باید این گره‌ها رو باز کنن.
دقیقاً
این چیزی که ما از بچگی با پوست و گوش و خون و با روح و فکرمون اینو کاملا لمسش کردیم، احساسش کردیم
بله.
از کوچه، از موقعی که مثلا یه مادر هستی بچت یه تب ساده میکنه،
دقیقاً توی ذهنت چیزی که به ذهنمون میرسه،
میدونی که ممکنه طبسته. این تب ساده ممکنه یک مشکل خدای نکرده بزرگ باشه، ممکنه این همه اینها چی میاد باعث میشه، اون توکلی که شما میکنی به خدا، اون توسلی که به ائمه داری، همه اینا و بعدش اون تلاشی که خودت میکنی و خیلی چیزهای دیگه، کمکی که دیگران بهت میکنن، همین فرایند توی کار آل یاسین هم هست. داریم میگی جلو میخوای تلاش بکنی، میخوای این کار رو بکنی، میخوای حرکت جمعی بکنی، بعد میبینی که بدون توسل به ائمه و در اصل بدون توکل به خدا امکانش نیست. و چه محفلی زیباتر و قشنگتر از روزه،
واقعا
روزه است که میاد بساط زیبا و قشنگ و دوست داشتنی توکل و توسل رو به زیباترین وجه برای همه گروه سنی،
به خالصانه ترین شکل شاید،
بعد برای همه گروه های سنی
بله.
شما از پیرترین افراد تا خردسالترین بچه‌ها، جایی که سفره امام حسین به ویژه پهن میشه، اونجا شما قشنگ میتونید دیگه به دو تا عاملی که توی حرکت شما نیاز دارید، دو تا بال اصلی شماست، توکل و توسل، که باعث بشه بتونی تلاش بکنی.
درسته،
این میشه روزه دیگه. ما همه جا اثرش رو دیدیم
باشه.
دیگه
واقعا
این اثرش رو، یعنی اگر نباشه کلن خیلی از حرکت ها به ویژه آل یاسین توی گام اول میتونه
از بین بره
اصلا بله. کاملا به فنا و نیستی میشه. اگر بساط سفره امام حسین نباشه، نه آل یاسین و نه آل یاسین هایی نه میتونم وجود داشته باشن، نه میتونم حرکت.
انشاءالله که همیشه سلامت باشین و در کمال شادی و توسل و توکل کنار دوستان و کسانی که به این مجموعه اضافه میشن حتی در سالهای آینده، به اون هدف اصلی و نهایی که فرمودین جوانها هستن برسید.
انشاءالله
زنده باشین انشاءالله. و تو این روزه خونگی شما مطمئنن چای دلچسب خونگی هم دارید؟
بله حتما، پذیرایی میشید انشاءالله.
مرسی از شما، سلامت باشید.
قربان شما.
دیگه نزدیک تهرانیم و یواش یواش همه همسفرها باید لایه خونه هاشون بشن. دوستان اگه هر کدوم بخوایم یه حرف دلی، یه چیزی که حال هوای دلتون رو برای این سفر بخواد توصیف کنه، به نظرتون چی میگین؟ مادر جون شما بفهم.
این سفر از اون سفرهای به یاد موندنیه که کلی خاطره برامون به جا. خیلی زیبایی دیدم، همدلیا، مهربونیا که این زیبایی ها رو صد چندان کرده بود. قربون امام حسین برم که هوامو داشت، یاریم کرد که به سلامتی و دل خوش تونستم همراهیتون کنم. مادر میداد، مادر میدونم که بار بودم برات و زحمت زیادی دادم بهت، دعا میکنم خدا همین جوری عاشق امام حسین و اهل بیت نگهت داره. خدا حفظت کنه مادر.
قربونت برم. نه واقعا مادر بزرگ، بر من بار نبود تو این سفر. حس کردم که این میچه رو من حل نمیدم، فرشته ها دارن حال میدن. من خیلی اومدم کربلا، اما واقعیتش اینه که آسون‌ترین سفر و لذت بخش‌ترین سفر رو با شما تجربه کردم. جز سفرهایی بود که خیلی کم درد سر و راحت من سفر کردم.
خدا رو شکر.
میدونم که امام حسین حتما به همه نگاه میکنه و جواب همه رو میده. میدونم که انتهای مسیر مشایخ خودش و علمدارش ایستاده بودند و اسم یکی یکی زوار رو توی دفتر امام حسین ثبت میکردند فرشته ها. امیدوارم که اسم همه ما رو ثبت کرده باشه. عمو رحمت شما بگیم.
والا عمو جون منم که کلا خوش سفر هستم میدونی، ولی تو این سفر به قول خانم زینب سلام الله هر چی دیدم زیبایی بود. ما رعج الله جمیلا. اما یه حرف دل داشتم، حرف دلم که زیاده، ولی از خدا میخوام که خودش که از همه دلها خبر داره، فقط میخوام بگم خدایا بارلاها پروردگارا همه ما را عاقبت به خیر کن.
الهی آمین. واقعا چه خوبه. میگم که خانم سود خانم شما بگین از حال هواتون تو این سفر. البته از زینب خانم هم یه چیزایی بپرسیم ببینین حال هوایی مون چیزی.
اگه اجازه بدین از قول دوتامون بگم. اتفاقی هم سفر شما شد، ولی الحق یکی از بهترین سفرهایی بود که تجربه کردم. زلالی دل زینب، خوشخلقی خان خلدی، دل با صفای مادر بزرگ، این خلوصی که آقا مهران و عمو رحمت توی زیارتشون داشتن، این خدمت خالصانه که شما به مادر جونتون میکردین، اصلا یه تجربه خاص بود برام. انشالله که هر جا که پیش میاد در آینده زیارت میرید ما رو یاد بکنید، زینب رو یاد بکنید، برامون دعا بکنید که همیشه تو همین مسیر باشید.
شما درد نکنید. خب خودی شما
چی بگم؟ خیلی همسفری با شما برای من جذاب و جالب بود. فقط تنها چیزی که بارها و بارها دلم گرفته شد این بود که محمد رضا و باباش پیشم نبودن. انشالله تو سفرهای دیگه این تجربه رو با اونا کنار شما داشته باشم و اینکه حتما یه مارسی بریم.
انشالله حتما. مهران تو هم در حال بگو یکی از نوشته هات هم در ادامهش بخون برامون که
یه سر عجیبیه. الان که داریم برمیگردیم تو کل مسیر گفتیم خندیدیم، یه جاهایی گریه‌مون گرفت، یه جاهایی به خیلی چیزا فکر کردیم، به خودمون درونمون، کار خوب و بدی که قبل از این سفر شاید من خودمون میگم داشتم. ذهنم خیلی درگیر کرد. حقیقتش چیزی ننوشتم که بخوام بگم، ولی خیلی هستن مثل من که شاید اعتقاداتشون به محکمی شما ها نباشه، محکمی خانم زینب خانم که دینش تغییر کرده و پیدا کرده مسیر زندگیشو نباشه. ما ها کسایی بودیم که شرایط عجیب غریبی رو تجربه داشتیم. هم نسل خودم رو دارم میگم، تجربه‌مون نسبت به سینمون یه جاهایی بیشتر بود یه جاهایی کمتر بود. اولین بارم بود که توی این 20 و چند سال من توی همچین مسیری قدم گذاشتم. خیلی سوال‌های زیادی از خود آقا عبدالله خواستم که منو بطلبه، ولی حتما انقدری خوب نشده بودم که لایق باشم. دستشون درد نکنه، منو لایق دونستن، خواستن منو، من اومدم پابوسشون تو مسیر. به قول شما پدرمونو زیارت کردیم، نماز خوندیم براشون، توی مسجدشون نماز خوندیم، جاهای خاص و مخصوصی رفتیم که توی دنیا شاید دیگه مثلش به هیچ عنوان وجود نداره. خیلی خوشحالم از این که توی این سفر کنارتون بودم، عمو رحمت، شما، خانم سوده، مادر جون، خانم خلدی. منم که سعی میکردم حالا به اندازه شما حداقل تلاش کنم یه نمایشی داشته باشم که منم آدم خوبم، اما خودم بهتر از همه میدونم که چند چندم با خودم به سلام. امیدوارم که هر چیزی که تو ذهنم اومده توی این چند شبانه روزی که کنار هم دیگه توی این سفر زیبا بودیم و بتونم حفظ بکنم و توی همین شهرمون با همه مشغله ها و دغدغه ها و دردسرایی که خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم من بتونم خودمو نگه دارم.
خدا شکر، ممنونم از همتون و امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هم و هم سفرامون در از هم قدم هامون هم حال و هوای خوبی بهشون توی شبها انتقال داده شده باشه.
راهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن. شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن. بر در شاه آمدم شاه پناهم دیده خسته‌ای را آمدم آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.